با ویژه برنامه در پرتو صداقت از نشرات معارفی رادیو دری از شهر مشهد مقدس و مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام همچنان در خدمت شما هستیم. دوستان، بخش امامت زندگانی امام جعفر صادق علیه السلام را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد. قسمت اول زندگی امام جعفر صادق علیه السلام از سال 114 هجری قمری تا 140 هجری می باشد. در این دوره امام علیه السلام از فرصت مناسبی که به وجود آمد استفاده نموده و مکتب جعفری را به تکامل رساندند. در این مدت 4000 دانشمند تحویل جامعه دادند و علوم و فنون بسیاری را که جامعه آن روز تشنه آن بود به جامعه اسلامی ارزانی داشتند. قسمت دوم زندگی امام که شامل 8 سال آخر عمر ایشان می باشد، در این دوره امام بسیار تحت فشار و اختناق حکومت منصور عباسی قرار داشت و دائما تحت نظر بود و مکتب جعفری با سختگیری های فراوان حکومت عباسی همچنان بر راه خود ادامه می داد. در ادامه ویژه برنامه در پرتو صداقت توجه شما را جلب میکنیم با یک گفتگوی کارشناسی از همکارم خانم شیما وفا در هرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم و همچنین شنونده های گرامی این برنامه. عزیزان شنونده، گفتگوی داریم با یکی از روحانیون محترم ولایت هرات که توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم. سلام برای خدمت شما جناب آقای وحیدی، وقت شما بخیر باشه. به نظر شما امام جعفر صادق علیه السلام در بیداری جهان اسلام چقدر نقش داشتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو دری. در مورد سوالی که فرمودین، برای شناخت شخصیت یک فرد و یک شخصیت خوبه که انسان باید دقت بکنه در زمان حضور اون شخصیت. برای شناختن امام صادق علیه السلام و نقش ایشان در بیداری جهان اسلام، باید ببینیم که امام صادق در چی زمان زندگی میکردن و وضعیت جهان اسلام در اون زمان چگونه بود. البته این فرصت خیلی زیادی به کار داره، ولی به طور فشرده اگر بخوایم عرض کنیم، در زمان امام صادق علیه السلام بر علاوه ای که حکومت های استبدادی حاکم بودن که نمیگذاشتن جولان فکری پیدا بشه و در مکاتب الهی رو بسته بودن، در این حال هجوم فرهنگ بیگانه در او زمان به وفور زیاد بود. مردم توجه زیادی به معارف ناب نداشتند. متاسفانه با هجوم ملل دیگر و افکار و عقاید الحادی که در اون زمان تعبیر به زندقه می شد، افکار صوفیگرایانه در او زمان به طور زیاد، عرفان‌های منفی که از یونان و هند وارد جهان اسلام عروج شده بود، متاسفانه این فکرهای التقاطی وارد تفکر اسلامی شد و مسلمانای عروج که از تفکر ناب الهی متاسفانه به دور نگه داشته شده بودند به خاطر اغراض سیاسی، گرفتار چنین هجمه فرهنگی شده بودند. امام صادق علیه السلام یک فرصت پیدا کردن، همچنین پدر بزرگوارشان امام باقر علیه السلام، به خاطر ای که جریانات سیاسی اون روز و حاکمان اون روز گرفتار یک کودتا و یک قیام نظامی شدن از طرف بنی عباس، این درگیری بین اونها ایجاد شد. امام باقر و امام صادق علیه السلام از این فرصت استفاده کردن، یک مقداری فضا برای اونها بازتر شد، آمدن ارائه کردن او اسلام ناب و معارف حق الهی. مسلمان هایی که گرفتار تهاجم فرهنگی شده بودند، غرق در افکار بودایی، در افکار الحادی و زنادقه و در افکار عرفان و تصوف منفی شده بودند، امام صادق علیه السلام با تأسیس یک دانشگاه عظیم و بزرگ معارف ناب الهی در مدینه منوره، زمینه اصلاح و بیداری فکری جهان اسلام را مهیا کردند.
بله جناب آقای بهیدی، مهمترین نکاتی که امام جعفر صادق علیه السلام در این راستا به مسلمانان تاکید داشتن چی بوده؟
حضرت امام صادق علیه السلام تاکید فراوان بر علم آموزی و معرفت داشتن. در یک روایت داریم که حضرت صادق علیه السلام می فرمودن من دوست دارم که یک جوان مسلمان رو برای علم آموزی حتی تنبیه کنم. یعنی اگر لازم باشه که من یک جوان مسلمان رو برای فراگیری علم و معرفت که باب سعادته، یعنی دروازه همه سعادت دنیا و آخرت در معرفت و علم آموزی نهفته. حضرت صادق علیه السلام علاوه بر این که خودشان تأسیس کردن اون دانشگاه بزرگی که 4000 نفر پای درس حضرت صادق علیه السلام می نشست و این 4000 نفر در اطراف و اکناف جهان اسلام پراکنده می شدن و هر کدوم اونها یک مشعل نورانی در معرفت خواهی و ایجاد راه مستقیم برای مردم بودن، در کلمات خودم اینم توصیه می فرمودن. توصیه امام صادق بر این بود که راه سعادت در پرتو علم و معرفت مشخص میشه. انسانی که از معرفت و علم بدور است نمیتوانه درست تشخیص بده کدوم راه شقاوته و کدوم راه سعادته. به پیروی از پیامبر و از قرآن کریم امام صادق علیه السلام تاکیدشان بر جوامع اسلامی علم آموزی و معرفت که گم شده امروز جامعه ما هست.
جناب آقای وحیدی، من یک جهان تشکر میکنم از اینکه شما در برنامه ما صحبت کردین. برای شما آرزوی موفقیت و توفیقات الهی میکنم. سپاس از شما.
تشکر. شما ان شاء الله موفق باشید.
زمانه در دوران امام صادق علیه السلام یک فرصت و فسحتی را در اختیار گذاشت و این بزرگوار توانستند کاری بکنند که با پایه‌های معرفت اسلامی صحیح در جامعه اونچنان مستحکم بشود که تحریف‌ها دیگه نتوانه این پایه‌ها را از بین ببره. این زمینه بماند تا در هر دوره‌ای از دوره‌های تاریخ اون کسانی که لایق باشند بتوانند از این زمینه استفاده کنند و نظام اسلامی و بنای مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را به وجود بیارند و این بنای رفیع را بسازند. این کار امام صادق علیه السلام.
امام جعفر صادق علیه السلام در سال 148 هجری قمری به دستور منصور خلیفه عباسی به شهادت رسید. مدفن مطهر ایشان در قبرستان بقی و در جوار ائمه بقی علیه السلام قرار دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان شنونده، با ویژه برنامه در پرتو صداقت با مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در خدمت شما بودیم. تشکر از همراهیتان و خدا حافظ شما.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. در ابتدا تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را. وزارت خارجه حکومت طالبان با محکوم کردن حمله و گردشگران در منطقه پهلگام کشمیر، این اقدام را تهدیدی علیه امنیت و ثبات منطقه دانست و نسبت به تداوم چنین حوادثی هشدار داد. در پی حمله مسلحانه اخیر با گردشگران در منطقه بایساران پهلگام واقع در کشمیر تحت کنترل هند، که با کشته شدن دستکم 28 تن و زخمی شدن بیش از 20 نفر انجامید، وزارت خارجه حکومت طالبان با صدور بیانیه رسمی این حمله را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه ضمن ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان آمده است، چنین حوادثی امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند و می تواند پیامدهای منفی برای صلح در سطح منطقوی به همراه داشته باشد. گفتنیز گروه موسوم به جبهه مقاومت کشمیر TRF که از شاخه های گروه تروریستی لشکر طیبه به شمار می رود، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این رویداد یکی از مرگبارترین حملات سالهای اخیر در کشمیر تحت کنترل هند محسوب می شود و نگرانی های جدی درباره تشدید خشونت در منطقه و دنبال داشته است. سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی حکومت طالبان با زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل دیدار کرد. ذبیح الله قریشی گزارش می دهد.
کابل و ماسکو متعهد با ارتقای سطح دیپلماتیک و افزایش همکاری‌های امنیتی و تجارتی بین این دو کشور شدند. سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی حکومت طالبان با زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان و دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل دیدار کرد. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید: در این دیدار دو طرف درباره همکاری های امنیتی، اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و منطقه و تقویت روابط میان دو کشور گفتگو کردند. حقانی از اقدامات اخیر ماسکو در قبال افغانستان مبنی بر بیرون نمودن نام طالبان از لست سیاه قدردانی کرد و آن را گام مهم در جهت پذیرش واقعیت های سیاسی افغانستان خواند. علاوه بر این، هر دو طرف متعهد شدند که روابط خود را به سطح دیپلماتیک ارتقا دهند و همکاری های متقابل در زمینه های امنیت و تجارت را افزایش دهند. روسیه از جمله کشورهایی است که قبل از تحول در افغانستان روابط خوب با طالبان داشته و اکنون نیز این روابط در بخش‌های مختلف افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
نزدیک به یک سال گذشته آب دریای کوکچه در بدخشان جان ده‌ها تن را گرفته و صدها خانواده را به غم نشانده است. روز قبل مطلع عامل عبدالجمیل جویا، دانشجوی سال چهارم انجینری دانشگاه بدخشان، در ولسوالی جرم این ولایت به آب دریای کوکچه سقوط کرد. هرچند پنج سرنشین این موتر نجات یافتند، اما هنوز که بیشتر از 48 ساعت می‌گذرد، خبری از عبدالجمیل جویا، دانشجوی 24 ساله بدخشانی نیست و نیروهای امنیتی و مردم محل در پی پیدا کردن جسد او. آب دریای کوکچه را پیوسته می‌گردند و خانواده‌ای که انتظار جسد بیجان پسرشان را می‌کشند. سمی خاوری گزارش می‌دهد.
دریای کوکچه، آب سرکشی که از قلب شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان می گذرد و باشندگان این ولایت را به چالش کشیده است. تا نزدیک به یک سال گذشته آب دریای کوکچه در بدخشان جان ده‌ها تن را گرفته و صدها خانواده را به گلیم غم نشانده است. تازه دو روز قبل خودروی عامل عبدالجمیل جویا، دانشجوی سال چهارم دانشکده انجینری دانشگاه بدخشان، در ولسوالی جرم این ولایت به آب دریای کوکچه سقوط کرد. هرچند 5 سرنشین این خودرو نجات یافتند، اما هنوز که بیشتر از 48 ساعت می گذرد خبری از عبدالجمیل جویا، دانشجوی 24 ساله بدخشانی نیست و نیروهای امنیتی و مردم محل در پی پیدا کردن جسد او آب دریای کوکچه را پیوسته می گردند و خانواده ای که انتظار جسد بیجان پسرشان را می کشند. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس بدخشان، می گوید تلاششان برای پیدا کردن جسد این دانشجوی بگل نشسته ادامه دارد.
با کمال تأسف یک متل نوی پیکر با 6 سرنشین در امی ساحه از سرک منحریف شده بود و در دریا واژگون گردید، که الحمدلله 5 تن از سرنشین این موتر موفق شدند که خود نجات بودن و یک جوان که محصل پانتونی بدخشان می باشه در دریا غرق شده و تا فعلا ناپدید است و تلاش ها از سوی نیروهای امنیتی با هماهنگی مردم محل به خاطر پیدا کردن این جوان تا فعلا جریان دارد.
باشندگان بدخشان می گویند دلیل افزایش رویدادهای ترافیکی و منحرف شدن خودروها از جاده و سقوط آن به آب دریای کوکچه، تیزرانی و مراعت نکردن علایم ترافیکی در نقاط پرخطر است. این باشندگان از حکومت می خواهند که ضمن گذاشتن علایم ترافیکی در تمام نقاط آسیب پذیر، جاده های این ولایت را نیز ترمیم و بازسازی نمایند.
انا بیان مدروانات چیزون همیست که تیاد نمیگن در اون رو سرک خیرز گلایی زیاد داره دیگه، که زیاد که میروند در چیزی بسا بلا میروند دیگه نمیتونن کنترل بکنن، ای پیشان خطا میکنه یکم عوادی سرخ میده، اگه اینا ایتیاز بکنن بسا شلو برا و نم مسیر که گلایی دارم را ایتیاز بکنن دیگه ایش مشکلی خلق نمیده.
آدیسه ترافیکی زیادتر از گلایی های بر اولایت همی طرف ملسوری براکس است زیادتر است که مترا زیادتر در داخل دریا میغلطه و پارش میکنن و هدف عزیز که گلایی های ما قیت است دید نداره. بعضی ها دریورای نوبلد است، مثلا از طرف تخور میه، قندز میه، مثلا از طرف ایشکوشه و سرک های خومه میان، در سرک نوبلدی می نداره، گلوی دید نداره.
هرچند مدیریت ترافیک در فرماندهی پلیس بدخشان حدود 200 پای علایم ترافیکی را در موقعیت های آسیب پذیر این ولایت نصب کرده، اما همچنان گراف رویدادهای ترافیکی و واژگون شدن خودروها به آب دریای این ولایت بالا است. نگرانی که طی یک سال گذشته صدها خانواده را سوگوار ساخته است. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
نمایندگان ایران، روسیه و چین نزد سازمان ملل متحد امروز با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کردند. رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در ویانا به همراه نمایندگان روسیه و چین با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کردند. در این دیدار مشترک بر ادامه همکاری و گفتگو برای حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک در حال انجام و همچنین بر فرصتی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ایفای نقش حرفه‌ای و سازنده در این زمینه تأکید شد. وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با همتای چینایی خود در پکن از توافقات جدید در رابطه دو جانبه و ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده خبر داد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با وزیر امور خارجه چین گفت در دیدار طولانی با آقای وانگ یی همه مسائل دو جانبه و مسائل بین المللی به ویژه موضوع هسته ایران و مذاکراتی را که در حال انجام است بحث کردیم. یک تفاهم بسیار خوبی الان بین ما وجود دارد. چین به عنوان یک کشور دوست در مذاکرات قبلی نقش بسیار مهم و مثبتی را ایفا کرد. آقای عراقچی گفت در این دیدار در مورد نوع همکاری های آینده دو کشور بحث شد. وزیر امور خارجه ایران افزود دیدگاه واحدی بین ما و چین وجود دارد که باید در مقابل سلطه طلبی و قلدری آمریکا در عرصه جهانی ایستادگی شود. سید عباس عراقچی گفت به زودی رئیس جمهوری ایران یک سفر دو جانبه به چین خواهد داشت و پس از آن در ماه سپتامبر در نشست سالانه شانگهای شرکت خواهد کرد. بناً سال 2025 سال طلایی در روابط ایران و چین خواهد بود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با حضور در سفارت واتیکان در تهران معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با حضور در سفارت واتیکان در تهران به نیابت از سوی وزیر امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران در گذشته پاپ فرانسیس را تسلیت گفت. مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران صبح روز چهارشنبه با حضور در سفارت واتیکان در تهران ضمن امضای دفتر یاد بودی که به مناسبت در گذشته پاپ فرانسیس در سفارت گشایش یافته بود، به نیابت از سوی وزیر امور خارجه و دولت جمهوری اسلام ایران در گذشته پاپ فرانسیس را به آندژی یوزویچ سفیر و مقامات واتیکان و همه مسیحیان جهان و پیروان آن فقید بزرگ تسلیت گفت و از خداوند بزرگ برای ایشان طلب آرامش کرد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی صمیمانه با سفیر واتیکان با بزرگداشت یاد پاپ فرانسیس از شخصیت و مواضع ایشان در ترویج و تقویت صلح و وحدت در میان ملت‌ها و ترویج گفتگو بین پیروان ادیان الهی در جهان تقدیر و تجلیل کرد و تأکید نمود پاپ فرانسیس با نو دوستی مثال زدنی همواره به یاری ستم دیدگان و قربانیان تجاوز و بی‌رحمی می‌شتافت و مواضع شجاعانه ایشان در برابر ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی از یاد نخواهد رفت. سرگئی شایگو دبیر شورای امنیت روسیه گفت مسکو این حق را دارد که در مواجهه با تهاجم کشورهای غربی از تسلیحات هسته‌ای استفاده کند. رویترز در گزارشی به نقل از مصاحبه شایگو با خبرگزاری تاس که امروز منتشر شد نوشت اصلاحاتی که سال گذشته در دکترین هسته‌ای روسیه ایجاد شد این امکان را فراهم می‌کند که در صورت حمله به روسیه و بلاروس از سلاح‌های هسته‌ای استفاده شود. شایگو افزود مقام‌های اوکراین تلاش می‌کنند تا خصومت‌ها را ادامه داده و در ازای دریافت پول و سلاح منابع طبیعی و قلمروی کشور و آینده مردم اوکراین را به قیمت بالایی به اروپا بفروشند، اما توان نظامی و اقتصادی آنها همچنان ضعیف است. شایگو درباره تلاش‌ها برای بهبود روابط مسکو و واشنگتن نیز خاطر نشان کرد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گام‌هایی را برای احیای روابط دو جانبه با روسیه آغاز کرده است. اما شایگو درباره تلاش‌ها برای بهبود روابط مسکو و واشنگتن نیز خاطر نشان کرد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گام‌هایی را برای احیای روابط دو جانبه با روسیه آغاز کرده است. دبیر شورای امنیت روسیه افزود ما از چنین رویکردی استقبال کرده و آماده برداشتن گام‌های متقابل هستیم. زمان نشان خواهد داد که آیا آمریکایی‌ها برای حل مشکلات نظام‌مند جاری آمادگی دارند یا خیر. ترامپ چهارشنبه اعلام کرد که پس از سفرش به عربستان سعودی، قطر و امارات ممکن است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کند. سفر ترامپ به شرق میانه برای روزهای 23 تا 26 ثور برنامه ریزی شده است. وزارت بهداشت غزه اعلام از شهادت و زخمی شدن 202 فلسطینی طی 24 ساعت گذشته و افزایش شمار شهدای جنگ نسل‌کشی به 51355 تن خبر داد. وزارت بهداشت فلسطین در غزه با صدور بیانیه اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 50 فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و 152 نفر هم زخمی شدند. طبق گزارش شبکه خبری العربی این وزارتخانه همچنین تاکید کرد که همچنان تعدادی از قربانیان زیر آوار و در سرک‌ها باقی ماندن و تیم‌های امداد و آتش نشانی قادر به رسیدن به آنها نیستند. به اطلاع شما می‌رسانم که هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل در ساعت 6:50 دقیقه و 56 ثانیه است. خبرهای پایانی را در ساعت 7 شب به وقت کابل خواهید شنید. عصرتان بخیر.
تشکر میکنیم از همراهیتان و از تعاملی که با نشرات رادیو دری دارین. دوستان عزیز، برای این لحظه تکرار برنامه انعکاس را در نظر گرفتیم که تقدیم حضورتان میشه با مدت 30 دقیقه.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض میکنیم. در برنامه امروز انعکاس مطابق روزهای گذشته مطالب متنوعی را تقدیمتان خواهیم کرد. از جمله نگاهی داریم به برگزاری یادمان شهدای جهاد افغانستان در مشهد مقدس و در ارتباط با سفر قریب الوقوع امیرخان متقی به قطر هم نکاتی را تقدیمتان خواهیم کرد. با ما همراه باشید. به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم عزاداری توسط علما و هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس صبح امروز در محله حسینیه هراتی ها در مشهد برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام نعمت الله شیخ زاده با تبیین جایگاه والای این امام همام در تاریخ اسلام پرداخت و همچنین بر نظرات اندیشمندان غیر شیعه اشاره کرد و گفت این اندیشمندان هم بر این باورند که امام صادق علیه السلام از عالمانی است که با تمام معنا خشیت الهی در او دیده می شود و علم و فقه ایشان عالم را پر کرده. شیخ زاده همچنین با اشاره به زندگی پاک و بی‌نقص امام صادق علیه السلام اظهار داشت: ما رهبران و پیشوایانی داریم که هیچ کس در طول تاریخ نتانسته یک نقطه سیاه در کارنامه زندگی اونا پیدا کنم. بعد از پایان مراسم عزاداری، مهاجرین افغانستانی متشکل از گروه‌ها و اقشار مختلف از محل حسینی هراتی ها تا حرم مطهر رضوی و عزاداری و سینه زنی پرداختند. همزمان با شب شهادت امام صادق علیه السلام، مراسم 58مین نشست یادمان شهدای جهاد افغانستان با محوریت شهدای منطقه جهاره ولایت هرات با حضور جمع زیادی از شخصیت‌های جهادی، سیاسی و فرهنگی مهاجرین در سالن اجتماعات مدرسه علمیه امام هادی علیه السلام در مشهد برگزار شد. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران، در این مراسم سخنرانی کرد و تبیین مقام و جایگاه امام صادق علیه السلام پرداخت.
شب شهادت شیخ الائمه رئیس مذهب ما حضرت امام صادق علیه السلام هست. این که رئیس مذهب ما میگویند، نه این که بقیه ائمه رئیس مذهب ما نیستند، امیرالمومنین خود پیغمبر رئیس مذهب ماست. اما وقتی این مذاهب در حال شکلگیری بود، نمیدانید امام صادق و امام باقر و امام سجاد علیه السلام چکار کردن؟ این تعبیر تعبیر خوبی نیست. من این عرض کنم در ساحت قدسی امام، یعنی اگر عرض میکنم عذرخواهی میکنم از محضر امام علیه السلام، جون کندن تا این مذهب به دست ما رسیده. بعد از حادثه عاشورا سرکوب شدید شدیم ما وقتی مولای ما آقای ما عبدالله حسین علیه السلام را با خانوادهش با بهترین اصحابش به شهادت رسوندن کسی جرأت نمی کرد بگه من پیرو اهل بیتم. به این مرور با درایتی که امام باقر و امام صادق علیه السلام داشتن از یک فرصت طلایی استفاده کردن و این معارف ناب را به ما رسوندن این کار کمی نیست. و مدیون امام صادق، مدیون همه ائمه هستیم و امام صادق علیه السلام چون نسبت به بقیه ائمه عمر طولانی تری داشتن به عنوان شیخ الائمه است، هم توهین کردن هم جسارت کردن هم سرانجام اونا رو به شهادت رسوندن.
رای وحیدی در ارتباط با تلاش‌های صورت گرفته برای ثبت خاطرات جهاد افغانستان هم صحبت کرد.
در فرمایشات جناب آقای حسین زاده بنده اخیراً با یک مقام مؤثر در حوزه خاطرات و روایتگری صحبت کردم، با جناب آقای باباخان هم صحبت کردم که افرادی را برای آموزش روایتگری انشاءالله برن. در قسمت ثبت خاطرات نامنگاری ها شده اون کسی که پروژه پیگیری میکنه باید میگه سوژه های جذاب باشن، مطرح باشه، چون تبدیل به کتاب میشه، کتاب ما باید به فروش برسه. این پروژه رو به کسی سپردیم و داره انجام میشه تا حالا خورده خورده برسه به جاهای خاص برای کل افغانستان، برای کل گروه ها هست اون پروژه که از طریق بنیاد پیگیری میشه.
آقای بصیر احمد حسین زاده نویسنده و روزنامه‌نگار افغانستانی و همینطور همکار ما در رادیو دری، تهیه کننده برنامه انعکاس از دیگر سخنرانان این مراسم بود در مورد نحوه ضبط و ثبت خاطرات دوران جهاد افغانستان صحبت کرد. آقای حسین زاده گفت که ثبت و ضبط خاطرات دوران جهاد مردم افغانستان بر علیه اشغالگران روسی یکی از مهمترین کارها برای حفظ تاریخ و فرهنگ یک ملت هست و این خاطرات میتونن به نسل‌های آینده کمک بکنن تا با واقعیت‌ها و تجربیات گذشته آشنا شوند.
آنچه که مهمه بیشتر تکیه بر اون عنصر تصویری که در یک خاطره مهمه. ببینین گاهی وقتا یک کسی می سخنرانی میکنه در باب شهید جغارهی، یعنی صحبت از شهید جغارهی یا هر شهید دیگه، که این شهید خیلی آدم خوبی بود، خیلی آدم مبتکری بود، آدم با اخلاقی بود، آدم با ایمانی بود. اینها چیزها ویژگی هایی که در مورد اون شهید بیان میشه، اما اینا خاطره در مورد اون شهید نیست. خاطره در مورد اون شهید اینه که اگه الان بخوایم مثال بزنیم، شما گاهی در مورد یک شخصیت میایید در مورد سخنرانی میکنین، گاهی در مورد یک شخصیت شما میایید فیلم سینمایی درست میکنین و کاری که باید در این جلسه صورت بگیره بیشتر توجه به این موضوع که افرادی که میایید خاطر میگن سعی کنن که آن چیزهایی که همراه او شهید بودن، همراه او مجاهد بودن، اون حوادث نابی که اتفاق افتاده اونها بیان شه که اونها بمونه در خاطره ها. چیزایی که گاهن اینجا گفته میشه خب در رابطه با اون شخصیت صحبت میشه، این با خاطره گویی یک مقدار تفاوت داره. خوبه که بیشتر تکیه بر این جنبه از خاطره گویی.
و در ادامه افزود باید در این گونه جلسات سعی شود خاطرات را به صورت داستانی روایت کنید. استفاده از توصیف‌های زنده، احساسات و جزئیات میتونه که روایت را جذاب‌تر بکنه. حسین زاده بیان داشت که ثبت خاطرات جهاد در قالب کتاب، فیلم یا مستند میتونه یادگار خوبی برای نسل‌های آینده باشه.
Thank you.
قرار هست که طی روزهای آینده امیرخان متقی به قطر سفر کنه. وزارت خارجه حکومت طالبان در خبرنامه‌ای گفته که امیرخان متقی با محمد بن عبدالعزیز الخلیفی وزیر دولت قطر در امور خارجه گفتگوی تلفنی کرده. بر اساس این خبرنامه دو طرف درباره ارتقای سطح روابط دیپلماتیک صحبت کردند. در خبرنامه آمده که در این مکالمه درباره سفر امیرخان متقی به دوحه هم گفته شده. جزئیات بیشتر درباره تاریخ دقیق و هدف این سفر داده نشده. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان ضمن اشاره به سفر متقی به قطر در مورد جایگاه قطر در معادلات سیاسی میان حکومت طالبان و قطر گفت:
در واقع قطر با توجه به جایگاهی که در نظام بین الملل و تحولات منطقه داره برای افغانستان و برای امارت اسلامی از جایگاه خاص و محوری برخوردار است. قطر یک کشور کوچک اما تاثیرگذار در نظم منطقه‌ای هست، دارای منابع غنی نفت هست، دارای منابع غنی گاز هست و از نظر رسانه‌ای و تاثیرگذاری بر افکار عمومی شبکه الجزیره در کشور فعالیت دارد که تاثیرات نه تنها منطقه‌ای بلکه بین المللی دارد. و افزون بر این، قطر یک کشور هست که روابط فعال با بازیگران منطقه‌ای و بین المللی دارد. بنابراین با توجه به این جایگاه قطعا قطر میتواند برای ما مهم باشد. افزون بر این، قطر از جمله کشورهایی هست که در واقع توافقنامه دوحه را بین ما و غرب یا بین ما و ایالات متحده آمریکا شکل داد، مفصل بندی کرده و نقش مهمی در تحولات صلح افغانستان ایفا کرد. به این دلیل است که روابط امارت اسلامی با قطر از این زاویه ها میتونه برای ما حائز اهمیت باشه. با توجه به جایگاهی که قطر در تحولات کلان منطقه‌ای داره و همچنین مسائل ژئوپلیتیک، در واقع قطر میتونه نقش یک پل را بین ما و جامعه جهانی و خصوص دنیای غرب ایفا بکنه و این نقش در این شرایط هم برای ما مهم است، هم برای منطقه مهم است و هم جایگاه قطر را میتونه ارتقا ببخشه و در واقع میتونه قطر از یک منظر دیگر کانال باشه برای تبادل معلومات، پیام ها بین ما و جامعه جهانی.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. همزمان با روز جهانی کتاب، مراسم رونمایی کتاب یک جنگ یک آهنگ اثر مشترک شفیق پیام و محسن حسینی از سوی مؤسسه فرهنگی دور دری و به حضور جمع زیادی از نویسندگان، شاعران و هنرمندان افغانستانی در محل مؤسسه فرهنگی امیر خسرو دهلوی در مشهد برگزار شد. کتاب یک جنگ و یک آهنگ نوشته شفیق پیام با طراحی کاریکاتورهای محسن حسینی است که در بهار امسال در ایران منتشر شده. این کتاب شامل بیش از 150 جمله طنزآمیز اجتماعی همراه با کاریکاتور است. محمد کاظم کاظمی، شاعر مطرح افغانستانی، در این مراسم با اشاره به روز جهانی کتاب در مورد اثر یک جنگ یک آهنگ گفت:
ما امروز شاهد کتابی هستیم با عنوان یک جنگ و یک آهنگ، یک نام دو قسمتی هم در واقع داره، از آقای شفیق پیام عزیز و جناب محسن حسینی گرانقدر. یک چیزش که اتفاقا برای من جالبه، یعنی برای کل ما باید جالب باشه، همین کار مشترک است که در کشور ما کمتر شکل میگیره. یعنی خیلی از آثار تالیفی رو ما نگاه میکنیم، آثاری هستن که یک نفر اینا رو تدوین کرده، یک گروه کمتر روی یک مجموعه کار کردن، یا آثاری که دو نفری تدوین شده باشه کم داریم، در حالی که در جهان دیگه غالبا بسیار اتفاق میفته که کتاب ها دو مؤلف داره، دو مؤلفی که با هم همکار هستن. خوب است که ما اینو یاد بگیریم. یعنی ملتی که همه کارش انفرادی میکنه و هر کارش هم وقتی میگن با مردم افغانستان دو نفر میشیم، حزب تشکیل میدیم، سه نفر میشیم، دوباره انشاب میکنیم، یک مقداری به سمت کارهای گروهی وقتی بریم، این طبیعتاً کار ارزشمندی میتونه باشه.
سید ابوطالب مظفری مسئول مؤسسه فرهنگی دوره‌داری در این مراسم با اشاره به کتاب یک جنگ یک آهنگ زبان هنر و ادبیات را بهترین وسیله برای بیان موضوعات مختلف برشمرد و گفت
سعی کنیم در دنیای امروز بشریت امروز با زبان ادبیات، با زبان هنر، با زبان طنز میانه بهتری داره. یکی از دلایلش همیست که ما اونجا زود جبهه نمیگیریم. دلیل دیگری که داره اینه که در طنز و هنر ما آدم ها یک نوع انگار از خودمون تساهل و تسامح نشان میدیم. ببینید دنیای امروز دنیای سهلنگاریه، خیلی سخت گیری نیست. حافظ همون زمان میگفت که خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سختش. یعنی انتقاد بکن، نه اینکه انتقاد نکنی، اعتراض بکن بر وضع موجود، اما اعتراضاتت رو در قالب هنر، در قالب طنز، در قالب اموری که پذیرشش یک مقدار ساده است. این است که خیلی خوشحالم که از این نوع کتاب ها طنز، در واقع شعر، کاریکاتور، نقاشی، هنر، که اینها زبان احساس آدم هاست در جامعه ما رشد کنه، جوانهای ما با اینها بهتر میتونه هم اخلاق مدار بشه. اینطوری نیست که فکر کنیم با اینا ما همش به سمت لاوبالیگری میریم، نه. ما اصلا پیام امروز با رمان، با شعر، با طنز، با اینها بیشتر منتقل میشه و راحتتر منتقل میشه.
محسن حسینی، طراح و فیلمساز افغانستانی و صاحب اثر یک جنگ یک کتاب، در مورد اثر تازه منتشره خودش گفت:
چون بیشتر کار فیلمسازی است، در فستیوالا که میرم زیاد سر استیج میخوان که گپ بزن، به خود بازه که فوکس باشه روی افغانستان باشه، مسئله باشه. حقیقتش است که باورم است که وقتی ما یک کار انجام میتیم دیگه او از دست ما رفته، به اصطلاح بخصوص در کارهای آفرینشی نیاز نیست که ما بیایم حرف بزنیم یا او را توضیح بدیم یا استیتمنت برو داشته باشیم.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر نشرات رادیو دری، به اطلاعتان میرسانم که همینه که صحبت‌های عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصار الله یمن، آماده پخش هست که به صورت مستقیم تقدیم حضورتان میشه.
حضرت اون موقع
جنایت های وحشیانه و سبعانهی که رژیم صهیونیستی، صهیونیست های وحشی مرتکب می شوند و در آن چادرهای آوارگان را آتش می زنند با بمب های بسیار شدید امریکایی، و این اقدامات را خود آنها در واقع در حالی مرتکب می شوند و این جنایت ها را که این مناطق را خود آنها مناطق امن اعلام می کنند و سپس وارد جنایت های وحشیانه می شوند و این چادرها را آتش میکشند. در مدرسه یافا محوطه مدرسه را با بمب‌های شدید و چادرهایی که آوارگان برپا کرده بودند را به شدت هدف حمله قرار دارند، که در آن افراد و اجساد کودکان پودر شد و سوخت. رژیم صهیونیستی با این نسل کشی تلاش میکند در واقع یک نابودگری در عرصه بهداشت و درمان ایجاد کند، و به همین علت دیروز فقط 40 نفر از بیمارانی که دچار بیماری مزمن شده بودند جان باختند. رژیم صهیونیستی با نابود کردن و هدف قرار دادن مراکز بهداشتی و مراکز نگهداری کودکان نارس، به این جنایت ها ادامه می دهد و در واقع همه چیز را، هر چیزی که مربوط است به بهداشت و درمان و بیمارستان ها و پزشکان و پیرا پزشکان را هدف قرار می دهد، و از سوی دیگر نیز به اقدامات خود برای گرسنه نگه داشتن ملت فلسطین ادامه می دهد. رژیم تلاش می کند فلسطینی ها را از نوار غزه اخراج کند و نوار غزه را در این چارچوب در محاصره قرار گرفته است و بیش از 50 روز است که هیچ چیزی، هیچ دارویی، هیچ مواد غذایی یا مستلزمات پزشکی وارد نوار غزه نشده است، هیچ سوختی وارد آن نشده است، بلکه هر چیزی که در داخل نوار غزه هم هست هدف حملات رژیم قرار میگیرد و رژیم آنها را از بین میبرد. دشمن صهیونیست همه بخش های خدمات رسانی را از بین میبرد. طی همین هفته رژیم تجهیزات مربوط به امداد را در تجهیزات مربوط به شهرداری غزه را هدف قرار داد که با آن برای کمک رسانی، برای آوار برداری تلاش می شد، انجام می شد در واقع. اما رژیم این تجهیزات و این خودروها را هدف قرار داد. دیروز هم از زیر آوارها بسیاری از کسانی که در زیر آوار مانده اند فریاد می زدند، فریاد کمک خواهی می زدند، اما گروه های امداد به علت اینکه تجهیزاتشان نابود شده از توان رسیدگی و به آنها را نداشتند. حتی رژیم گروه های امداد را نیز هدف قرار می دهد. هر کسی که اقدام به نجات می کند را هدف قرار می دهد. در ارتباط با اسرا نیز رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات خصمانه و تجاوزگرانه علیه اسرا ادامه می دهد. طی همین هفته یکی از شهدا شهید شد که شمار شهدا به 64 نفر از شهدای طی در واقع اسرایی که شهید شدند شمارشان به 64 نفر رسیده است. این وضعیت اسفناک و دردناکی است که اسرا با آن مواجه هستند. رژیم صهیونیستی اسرا را مورد شکنجه و اهانت و تحقیر قرار می دهد و در واقع هر چه که انجام می دهد و هر اقدامی که مبتنی بر اهانت و نقض قوانین باشد را انجام می دهد و از هیچ تجاوزگری ابایی ندارد. در برابر تمام این تجاوزگری ها و زورگویی ها و خودکامگی ها و سبائیت و وحشیت رژیم صهیونیستی، در برابر این اقدامات و جنایت ها برادران مجاهد ما در نوار غزه ثابت قدم ایستاده و به صورت نستوه مبارزه می کنند و با تاکتیک ها و تکنیک های جنگی که در پیش می گیرند به مقاومت ادامه می دهند. مقاومت نیروهای رژیم صهیونیستی در نوار غزه از رویارویی مستقیم با نیروهای مقاومت هراس دارد و به همین علت رویکرد نابودی و نسل‌کشی را در پیش گرفته است تا همه چیز را از بین ببرد و در واقع رویکرد نابودسازی مناطق را در پیش گرفته است تا هر گونه مانعی را از بین ببرد و در نتیجه همه چیز را با خاک یکسان می کند تا هیچ مانعی در برابر آن وجود نداشته باشد. و همه این اقدامات گواهی گویا بر این است که رژیم صهیونیستی از رو در رو شدن مستقیم با نیروهای مقاومت بسیار بیمناک و خوفناک و ترسناک است. این نشان دهنده این است که با همه وجودی که رژیم صهیونیستی امکانات جنگی که دارد و امکاناتی که در اختیار دارد و با وجود شرایط دشواری که نیروهای مقاومت و برادرانمان دارند و امکانات بسیار ساده‌ای که دارند، رژیم صهیونیستی همچنان از آنها هراسناک است و در نتیجه به صورت در چارچوب تاکتیک نابودسازی جمعی اقدام می کند و همه چیزا با خاک یکسان می کند. طی همین هفته گردانهای قسام عملیاتهایی را انجام دادند و کمین شکست شمشیر را اجرا کردند علیه نیروهای رژیم صهیونیستی که شماری از صهیونیست ها را به قتل رساندند و کشتند و به هلاکت رساندند. این عملیات در نزدیک در شرق بیت حانون در شرقی ترین نقطه نوار غزه و در مناطق مرزی انجام شد که دال بر این است که آنها همچنان توان و قدرت دارند برای اجرای عملیات، همچنان عملیات هایی را در منطقه التفاح و خان یونس انجام داد، گردان های قسام، عملیات های رو در رو و درگیر های مستقیم اندک است و این به علت ترس و حراس نیروهای رژیم صهیونیستی از رو در رو شدن با نیروهای مقاومت است. همین علت رژیم صهیونیستی اقدام به نابودسازی کلی و گروهی می کند و این نشون دهنده تأثیر و در واقع تأثیرگذاری جهاد و مقاومت در نزد گروه‌های مقاومت است. کما اینکه گردان‌های قدس نیز عملیات‌هایی را انجام داد، عملیات‌های علیه نیروهای رژیم صهیونیستی که در آن نیروهایی که وارد نوار غزه شده بودند را با راکت هدف قرار دادند، در شمال غزه، در منطقه التفاح و همچنین در جنوب در رفح. رژیم صهیونیستی در رسیدن به دستاوردهای نظامی دچار استیصال و ضعف شده است و تلاش می کند به نوعی با اقدامات گمراه کننده پیروزی هایی را از خود جلوه دهد و وزیر جنگ آن مدعی شد که تصاویری از تونل هایی را در رفح کشف کرده است، اما مشخص شده است که تونل های بسیار کوتاهی چند متری بوده است و رژیم در صدد پیروزی نمایی با این اقدامات بوده است. رژیم برای گمراهی دیگران تلاش کرد این تونل های کوتاه را در واقع که چند متر نیست تلاش کرد با خاک پر کند و تلاش کرد آنها را به عنوان یک دستاورد نظامی قلمداد کند، اما برای رژیم، برای ارتش رژیم صهیونیستی یک به یک رسوایی تبدیل شد. قتل عام کودکان، قتل و کشتن و آدم کشی که در نوار غزه صورت میگیرد، نابودسازی بیمارستان ها و مدارس و هدف قرار دادن غیر نظامیان و مردم عادی در چادرها به هیچ عنوان یک دستاورد و موفقیت به شمار نمی رود، اگرچه حجم خونریزی بسیار بالا باشد و این جنایت ها عواقب و پیامدهای بسیار بدی برای رژیم خواهد داشت. همچنین از رسوایی های دیگر رژیم صهیونیستی طی همین هفته باید اشاره شود که رژیم در واقع به آن بسیار گسترده تکیه کرده در نوار غزه، این بود مربوط به موضوع اسرا که به وضوح آشکار است، به وضوح مشخص است که رژیم صهیونیستی و جنایتکاری به نام نتانیاهو و عناصر اطراف آن شکست خوردند. وزیر به اصطلاح دارایی رژیم صهیونیستی همین هفته اعلام کرد بازگرداندن اسرا از نوار غزه هدف مهمتری نیست. این یک سرصدای بزرگی بود در بین صهیونیست‌ها، جنجال به پا کرد، زیرا نشان دهنده این است که آنها به اسرای صهیونیست خود اساساً توجهی ندارد و اساساً اسرا برای آنها اهمیتی ندارد. این نشان دهنده خوی خصلت توحش و سبعیت یهودیان صهیونیست است. آنها هدفی را دنبال می کنند مبتنی بر اخراج فلسطینی ها از نوار غزه. در این ارتباط توافقی برای تبادل صورت گرفت که بر اساس آن باید به صورت تدریجی اسرای صهیونیست ها آزاد می شود، اما صهیونیست ها خود بر این توافق در واقع پشت و پا زدند و آن را نقض کردند و ترامپ نیز موضوع اخراج فلسطینی ها را به صورت آشکار مطرح کرد و صهیونیست ها را تشویق به این کار کرد. در ارتباط با کرانه باختری نیز باید گفت که تنش ادامه دارد، تنش به صورت گسترده و در داخل خود رژیم صهیونیستی تنش ها افزایش یافته است. موضوع الحاق کرانه باختری مطرح شده است و در همین چارچوب گام هایی برای الحاق تدریجی کرانه باختری مطرح شده است. کاملا واضح و مبرهن است که در چارچوب فعالیت های غصب و تصاحب موسوم به شهرکسازی انجام می شود این اقدامات که در آن به دنبال شهرکسازی در کرانه باختری است. عملیات شهرکسازی و تصاحب و غصب اراضی فلسطینی ها طی سالهای گذشته افزایش یافته است، به ویژه طی همین سال گذشته که هزاران واحد مسکونی برای ساختش توافق شد. هزاران واحد مسکونی که قرار است در کرانه باختری ساخته شود. این کاملا بیان می کند که هیچ امیدی در ارتباط با سازش با رژیم صهیونیستی نباید وجود داشته باشد، زیرا رژیم صهیونیستی سیاست در برابر کار انجام شده یا همان امر واقع را در پیش گرفته است که در عرصه زمینی کارهایی می کند که طرف مقابل را با امر واقع مواجه می کند و در همین ارتباط به جنایت های گسترده خود ادامه می دهد، به نابودسازی و تخریب زیربناها و منازل در کرانه باختری ادامه می دهد. در همین هفته در جنین و الخلیل و جاهای دیگر عملیات های تخریب فلسطینی ها در الخلیل و قدس و رام الله ادامه داد. صهیونیست های متجاوز همچنین به یورش علیه دارایی ها و زمین ها و منابع آب فلسطینی ها ادامه می دهند، همانطور که در منطقه شرق یا منطقه غور اردن ادامه دادند به این اقدامات که در آن خودروهای فلسطینی ها را آتش زدند و از بین بردند. این اقدام در دیروز نیز در بیت لحم تکرار شد. این اقدامات متجاوزگرایانه، این اقدامات سخیف، این اقدامات وحشیانه که صهیونیست ها با حمایت باندهای صهیونیست، باندهای در قالب ارتش رژیم صهیونیست، موسوم به ارتش رژیم صهیونیست انجام می شود. پس از 3 ماه از تجاوزگری در جنین، رژیم همچنان به اقدامات و تجاوزات خود در آن ادامه می دهد. کاملا عیان است و بیان است که رژیم صهیونیستی یک برنامه طولانی مدتی را برای از بین بردن اردوگاه ها، مناطق اردوگاه ها در کرانه باختری در پیش دارد که مناطق بسیار حائز اهمیت است، در واقع مناطق مسکونی متعلق به فلسطینی های مهاجر که در اراضی سال 1948 هستند، مناطقی که تحت اشغال رژیم صهیونیستی در آمده است. این جنایت ها ادامه دارد و رژیم تلاش می کند بر این مناطق بازمانده در دست فلسطینی ها تسلط یابد و در واقع به دنبال فرض و تحمیل امر واقع بر روی زمین هست و به دنبال سیطره و تسلط کامل بر نوار غزه است. ویرانسازی و تجاوزگری ها و نابودسازی ها در اردوگاه جنین ادامه داشته که طی آن 3000 خانه فلسطینی آسیب دیدند و هزاران نفر نیز از فلسطینی ها آواره شدند. این وضع در جاهای دیگر در شمال کرانه باختری ادامه دارد که در آن رژیم صهیونیستی به تجاوزگری های بی‌وقفه خود را ادامه می دهد. در ارتباط با هدف ها و حملات علیه مسجد الاقصا نیز باید گفت که طی همین روزهای گذشته رژیم صهیونیستی به حملات خود به مسجد الاقصا افزایش داده است. و حملات آن در عید موسوم به عید فصح ادامه داشت که بزرگترین یورش آنها به مسجد الاقصی بوده است که در آن بیش از 7000 صهیونیست حمله کردند و یورش بردند به مسجد الاقصی. و البته این یورش ها طی روزهای متوالی ادامه داشت و با انتشار ویدیوهای با عنوان سال آینده در قدس که در آن نابودسازی مسجد الاقصی را به تصویر می کشند، عملیات ساخت هیکل ادعایی، معبد ادعایی، این اقدامات و تجاوزگری های رژیم صهیونیستی کاملا برنامه ریزی شده و آمدانه علیه عرب هاست. اقدامات مبتنی بر عملیات تحریک‌آمیز و این که باید آنها تجاوزگری های رژیم صهیونیستی و تجاوزگری ها و وحشیگری های آنها را بپذیرند و قبول کنند، حال آنکه مسجد الاقصی